نمای دور، نمای نزدیک.
در برنامه دیگری از مجموعه هفتگی نمای دور، نمای نزدیک با من مهرداد قاسم فر همراه هستید. این هفته گزارش این برنامه درباره وضعیت وکلا در ایران است. وضعیتی که به گفته بسیاری از صاحب نظران شاید در کمتر کشوری در جهان بتوان نظیر آن را دید. در سه دهه گذشته وکلا و حقوقدانان بسیاری تنها به دلیل انجام وظیفه‌ای که برای آن آموزش دیده و پروانه کار گرفتند، یعنی دفاع از متهمان، از سوی دادگاه انقلاب به حبس‌های طولانی مدت، بازجویی‌های دشوار و به سر بردن در سلول‌های انفرادی محکوم شدند. شیرین عبادی سرشناس‌ترین وکیل ایران که اکنون اجازه ورود به ایران را هم ندارد.
متاسفانه وکلا از استقلال کافی برای دفاع از موکلینشون برخوردار نیستند و تاکنون تعدادی از وکلا به خاطر حرفه خود، یعنی دفاع از متهمان سیاسی عقیدتی، به زندان رفتند که از اون جمله من میتونم یادآوری کنم آقای زرفشان رو، آقای اولیایی فر رو، خود من در همین ارتباطن زندان بودم، در حال حاضر هم آقای سیف‌زاده، خانم نسرین ستوده، آقای قاسم شل سعدی، آقای حسن یونسی و دو نفر دیگه هم در زندان هستن. وضعیت وکلا بسیار نامناسبه در ایران.
البته این سرنوشت همه وکلا در ایران نیست. شواهد نشان می‌دهد که وکلای مغضوب اغلب وکلای مستقل پرونده‌های زندانیان سیاسی هستند. محمد علی دادخواه ساکن تهران خود یکی از همین وکلاست.
بیشتر وکلایی که دفاع از موارد اجتماعی، موارد حقوق بشری و مواردی که شاکیون یا صرف دادستانه یا وزارت اطلاعات و یا دیگر نهادهایی که نهایتاً در موضع برخوردی که وکلا کردن دارای حساسیت هستند، این پرونده به چالش کشیده میشه.
شیرین عبادی:
کلن با وکلای مستقل، یعنی افرادی که حاضر نیستند در کلیشه دولتی قرار بگیرند، همیشه مسئله وجود داشته. به همین دلیل دولت در بسیاری از اوقات متهمان رو وادار میکنه که از وکلای مستقل استفاده نکنند، از جمله در مورد خود من و وکلایی که با کانون مدافعان حقوق بشر همکاری میکردند.
وضعیت امنیتی پیرامون وکلا چنان بالا گرفته است که وزیر دادگستری دولت مهندس مهدی بازرگان احمد صدر حاجس جوادی میگوید ناچار شده نامه ای انتقادی با آیت الله علی خامنه ای بنویسد. احمد صدر حاجس جوادی خود وکیل آقایان خامنه ای شریعتی و منتظری در زمان شاه بوده است.
خب من یه شرحی تهیه کردم خیلی تند خدمت آقای خامنه ای بفرستم. بعضی از رفقا گفتن که حالا مصلحت نیستن ناراحت میشن. یکی از مسائل بسیار بسیار ناراحت کننده این است که چه محملی میتونیم قائل بشیم برای این مسئله که دفاع وکیل در محضر دادگاه از متهم برای خود وکیل جرم باشه، بگیرن زندانش کنن. در بدترین کشورهای دیکتاتوری چنین وضعی فکر نمیکنم که تحمل میکنن مردم. آخه به چه واسه وکیل دفاع میکنه؟
آقای حاجس جوادی میگوید در حکومت شاه هرگز برای او به خاطر پذیرفتن وکالت کسانی چون رهبر فعلی جمهوری اسلامی مسئله ایجاد نشد. با این حال او نامه ای با لحنی تون خطاب به شاه نوشت وقتی که از دستگاه قضایی انتقاد کرده بود.
در اون دادگاه ها به این عنوان نخه، به این عنوان که تو نبایستی دفاع بکنی نخه. اون موقع بله بنده نامه مفصلی هم نوشتم به شاه، اهانت کرده و به دادگستری بنده جوابش دادم ضمن نامه مشروعی. الانم اظهار بنده از نظر حقوقی همینه.
شیرین عبادی که هم پیش و هم پس از انقلاب در ایران فعالیت گسترده قضایی داشته میگوید در هیچ کجای دنیا بجز ایران وکیل را به دلیل وکالتش نمیتوانند زندانی کنند.
در کجای دنیا وکیل رو به جرم دفاع از موکل میگیرن که در ایران ما شاهد چنین وضعیتی هستیم؟ مگر وکیلی که از یک قاتل و یا قاچاقچی دفاع میکند خودش شریک جرم اوه که دولت ایران از وکلایی که از متهمان سیاسی عقیدتی دفاع میکنند این چنین مورد سوء ظن نشه و اونها رو دستگیر میکنه و یا محدودیت های دیگری براشون اجرا میکنه؟
البته در ایران نیز جرائم وکلای متهمان سیاسی را معمولا موارد دیگری اعلام میکنند. محمد علی دادخواه:
در دفتر من اسلحه گذاشتن، مواد مخدر گذاشتن، چرا اینها رو از منظر عموم نشان ندادن تا واقعیت ها روشن بشه؟ پیشنهاد من اینه برای اینکه یک داوری منصفانه و عادلانه همراه این مسئله رخ بده، بیاین این محاکمات رو علنی بکنید.
و به جز این، در اغلب موارد دادگاه های انقلاب جرائم منتسب به وکلا را مشابه جرائم منتسب به فعالان سیاسی اعلام می کنند. شیرین عبادی:
همان اتهامی که به اکثر متهمان دادگاه‌های انقلاب وارد می‌شود، یعنی سیاه نمایی، تبلیغ علیه نظام، توانی برای برهم زدن امنیت. و اخیراً هم دادگاه‌ها اتهام دیگری رو اضافه کردند و اون همکاری با کانون مدافعان حقوق بشره. و به طور کلی صحبت از حقوق بنیادین موکل و استقلال وکلا مورد پسند نیست و دادگاه انقلاب با این وکلا برخورد مناسبی ندارد.
بسیاری از حقوقدانان در ایران دادگاه‌های انقلاب را غیر قانونی می‌دانند. احمد صدر حاج جوادی یکی از شهرهای سرشناس جامعه قضایی ایران در تهران:
دادگاه‌های در این شهر نوشتن دادگاه انقلاب. کدوم انقلاب؟ انقلاب که گذشته، هم 300 چند سال از انقلاب گذشته. برای چی این لقب انقلاب؟ برای کیه؟ انقلابی است که در سال 57 شده، تمام شده رفته و به نام آقای خمینی هم در قانون اساسی رهبریش ثبت شده و ضبط شده مسلم دیگه. رهبر انقلاب و دادگاه انقلاب و مأمور انقلاب و اینا همش از نظر حقوقی به هیچ وجه ارزشی نداره.
وکلا در بیشتر کشورهای جهان از مصونیت برخوردارند. این را عبدالکریم لاهیجی، وکیل و حقوقدان سرشناس ایرانی ساکن پاریس که خود دادستان پیشین کانون وکلای ایران هم بوده میگوید:
اگر وکیل دادگستری مرتکب خلافی بشه، مرتکب جرمی بشه، به عنوان دادستان پیشین کانون وکلای دادگستری میگم، نخست باید اون پرونده در دادسرای انتظامی کانون وکلا توسط یک وکیل عدلیه اداره میشه مورد رسیدگی قرار بگیره. اگر موارد اتهام رو درست دیدن، اون وکیل دادگستری از حرفه وکالتش معلق میشه و در اون صورتی که مثل هر شهروند دیگه‌ای میشه اون رو محاکمه کرد. این مفاد لایحه استقلال کانون وکلاست از زمان دکتر مصدق تا کنون، که متاسفانه طی سه دهه گذشته بارها توسط دولت جمهوری اسلامی نقض شد.
کانون وکلای دادگستری تنها مرجع صنفی وکلاست، نهادی که قاعدتاً باید از اعضایش دفاع کند. اما حقوقدانان و وکلا میگویند این اتفاق تا کنون نیفتاده است. شیرین عبادی، حقوقدان:
متاسفانه کانون وکلا وقتی که وکلا دچار دردسر میشوند هیچ نوع حمایتی از اونها نمیکنه و تنها موردی که پس از سالها ما دیدیم رئیس کانون اعتراض کرد به رئیس دادگستری در باب رفتار نامناسب با وکلا، به خاطر این بود که چرا کیف وکلا رو هنگام ورود به ساختمانهای دادگستری جستجو میکنند. و حالا که وکلای زیادی زندان رفتن، خانم ستوده 11 سال حبس محکوم شد، با دستبند اون رو بردنش به کانون وکلا، رئیس کانون وکلا کوچکترین اعتراضی نکرد، ولی که وقتی که کیفش رو موقع ورود به دادگستری میگردند اعتراض میکند.
احمد صدر حاج جوادی، حقوقدان در تهران:
چیزی ندیدم از طرف آقایون، ولی به نظر من آقایون باید یه اعتراضی به این مسئله بکنن. قانون وکلا باید حتما نسبت به این موضوع یه اعتراضی بکنه، که پس دفاع از موکل و دفاع از متهمی که در محضر دادگاه هست، این آخه به کی وقت باید محول بشه؟ خب وکلا که الان میترسن، میگن ما هر حرفی بزنیم در محضر دادگاه این جرم حساب بکنند و میگن آقا بیا برو، محروم از وکالت، محروم از تدریس.
اما علت این بیتفاوتی کانون وکلا نسبت به مصائب و رنجهای همکارانشان چیست؟ شیرین عبادی:
این به این دلیل است که در مجلس پنجم قانونی تصویب شد که افرادی که داوطلب عضویت در هیئت مدیره کانون وکلا هستند بایستی صلاحیتشون به تایید دادگاه انتظامی قضات برسد و دادگاه انتظامی قضات توسط رئیس قوه قضاییه انتخاب می شوند که رئیس قوه قضاییه خود نیز منتخب رهبر است و به این صورت نظارت استصوابی وارد کانون وکلا شد و افرادی که منتخب واقعی وکلا هستند همیشه رد صلاحیت می شوند و حق ندارند وارد هیئت مدیره بشوند و افرادی وارد هیئت مدیره می شوند که حکومت می داند اینها آدم های سربراهی هستند و حاضر نیستند که برخلاف منویات حکام حرف بزنند و به همین دلیل است که ما شاهد هستیم این چنین وکلا مورد اذیت و آزار قرار میگیرند بدون اینکه از ناحیه نهاد صنفی خودشون کوچکترین حمایتی ببینند.
اخیراً عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان ایرانی ساکن پاریس، در نامه‌ای به گزارشگر ویژه سازمان ملل تقاضای رسیدگی به وضعیت وکلای ایران را داد.
باید یادآوری کنم که جزو گزارشگران موضوعی شورای حقوق بشر سازمان ملل گزارشگر درباره استقلال قضات و وکلای دادگستری هست. یعنی اینکه این گزارشگر درباره این دو نهاد در همه کشورهای دنیا تحقیق می‌کنه. ببینه که واقعاً استقلال قضات و وکلای دادگستری در اون کشور تأمین میشه یا نه. بنابراین نخست ما این نامه رو خطاب به اون نوشتیم و خطاب به کمیسر حقوق بشر سازمان ملل که بدونن که وکلای دادگستری در ایران در چه وضعیت نابسامانی هستند و از طرف دیگه با توجه به اینکه گزارشگر ویژه برای ایران هم تعیین شده و البته در زمان ارسال این نامه هنوز هویتش معلوم نبود، ما طی روزهای گذشته آقای احمد شهید رو هم در جریان وضعیت وکلای دادگستری در ایران قرار دادیم.
وکلای شجاع تنها کرسوی امید و ملجع زندانی است که بدون حضور هیچ شاهدی روزهای ترسناک و طاقت فرسای انفرادی و بازجویی را پشت سر نهاده و اکنون شعبه‌ای در دادگاه انقلاب در انتظار اوست. آیا با این همه فشار و تهدید و حبس که بر این گونه وکلا می رود، باز هم می توان به تداوم حضور چنان وکلای شجاعی امید بست؟ با من مهرداد قاسمفر در برنامه نمای دور نمای نزدیک همراه بودید. تا هفته بعد.